أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تأجيل در فرج اوقات سلای دل داغ دیده حضرت، افسودن بر تأییدات نائب بر حقشون صلوات خرج. الله صل على محمد وعجل فرجه. حسار آقا علی ابن موسی رضا خانوم حضرت معصومه صلوات الله علیه هم صلوات خرج. الله صل على محمد وعجل فرجه. خب اگر توفیق یار باشه با ما و بتونیم از پس این امانت بر بیایم، قصد داریم این 10-11 روزی که مهمان شما بزرگواران هستیم راجع به سرفصل مجاهد صحبت بکنیم. من المجاهد، مجاهد کیه؟ طبیعیه که خب قبل از بحث از شروط و لوازم جهاد فی سبیل الله، اول باید جایگاه جهاد، اهمیت بحث راجع به مجاهد مشخص بشه. زباید یه مقدمه، شاید یه شب اون خرج این مقدمه بشه، یه مقدمه رو راجع بهش بحث بکنیم. من اینطور بحث رو آغاز میکنم. منسوبین و اهل بیت علیهم السلام تراز داشتن، همون جوری که شما تو قرآن میخونید تلک الرسل و فضلنا بعضهم على بعض، هر کسی یه حدی از محرمیت رو در خونه اهل بیت داشت. شما اکثر این برندایی که دوروبری‌های اهل بیت داشتن و وقتی میایید مورد بررسی قرار میدید، می‌بینید برندها استثناء خورده توشون. مثلا شاگردان مکتب اهل بیت. خب بعد شما در شاگردان امام صادق زراره دارید، ابو بصیر دارید، محمد ابن مسلم دارید. بین این شاگردان یهو میبینید اگرچه شاگرد خصوصی نیست، بالاخره برند شاگردی رو داره، خوب یا بد داره یدک میکشه. شما محمد ابن شهاب زهری بنی امیهی مرتبط با بنی امیه هم توی شاگردان امام سجاد اسمش رو میبینید، به حال ارتباط داره دیگه. ابو حنیفه معروفه که تلمس کرده محضر امام صادق. مالک ابن انس امام سنیای مالکی تلمس کرده خدمت امام صادق. پس الزاماً اگر کسی مثلا شاگرد فلان کس شد، این کارت گارانتی به طرف نمیده. اصلا خیلی عیار بالایی هم نیست. حالا ما یه 4 سال هم مثلا تجربه درس خارج فقه اصول مرحوم امام رو داشتیم، خب خیلی ها داشتن، این که نشد عیار که. یه پله بالاتر از اون وقتی میاد نگاه میکنید در بین منصوبین، خیلی ها مثلا پوز خادمی اهل بیت رو خیلی خوب آقا قیمت داره این مسئله. من درس کنم خدمتتون که الان مرسومه، میگن آقا یه سکان چایی مثلا تو روزه امام حسین برسید یه کف جفت بکنید، بر منکرش لعنت، که اینا قیمت داره آقا در خونه اهل بیت. منتهی مراتب آیا این حدی که اهل بیت از ما خواستن همینه؟ کف جفت کنیم و بریم تا سال بعد محرم انشالله؟ شما خدام اهل بیت رو یه بررسی بکنید. معروف مثلا وقتی میگن خادم امیرالمومنین، سری ذهنا میره سمت قنبر، سری ذهنا میره سمت میثم تمار، غلام ها و برده هایی که امیرالمومنین خرید آزاد کرد. ما در روایت داریم تو 25 سال غصب خلافتی که مولا وضع مالیش خوب شده بود، دست بیل شد، در نخلستان های اطراف مدینه چاه آباد میکرد، باغ آباد میکرد، دارد که و انهو اعتقه 1000 مملوکن به کد یده، مولا 1000 تا برده خرید و آزاد کرد. حالا از این 1000 تا برده یکی شد قنبر، یکی شد میثم تمام. حالا همه 1000 تا مگه میثم شدن؟ همه 1000 تا مگه قنبر شدن؟ نه. ما داریم وقتی برادر امیرالمومنین جناب عقیل میرفت دربار معاویه کادوی بگیره، همراه عقیل یکی از غلامای امیرالمومنین رفت دیگه، برم نگشت. نه هم رو شامو. یعنی اینجوری نیست که اگه کسی غلام اهل بیت شد خیال کنه کارت گارانتی رو گرفته. همین کربلایی که تو شما یه جونی دارید غلام سیاه امام حسینه، اینقدر سال به سال محرم غبطه میخوریم بهش، اللهم بیز وجهه، خدایا چهرهش رو نورانی کن. تو همین کربلا یه غلام سیاهی خانوم رباب داشته، روز عاشورا این غلام سیاه اسیر کردن، اسیر شد به دست لشکر آمدستان، افتاد به ناله و چه میدونم گریه و اینها که من مملوکم، اختیاری از خودم نداشتم، منو به زور آوردن کربلا، دارم الانم اسیر شدم، عمر صدقو آزادش کن. یعنی تا کربلای امام حسین اومده، عمری هم خدمت اهل بیتو کرده، الان پشیمون میگه اصلا من با اختیار نیومدم، نکشید منو، آزادم بکنید. یعنی یه ذره بهش فشار بیاری، شاید یه جسارت زبانی هم به امام حسین بکنه که جانش رو نجات بده. اگه جونو میبینی این غلاما رو ببین، دور همه اونایی که چای ریز دستگاه امام حسینن، اما همه چای ریزا که آبد به خیر نمیشن، الزام نه، الزامی وجود نداره توی این مسئله. میاد جلوتر میبینید باز ما تو دستگاه اهل بیت منصوبینی داریم که یه پله شاید عزیزتر باشن، جلوتر باشن، مورد اعتمادتر باشن، وکلای اهل بیت. اینا در حد مسائل مالی محرم بودن به اهل بیت. آقا ما وکیلی هم که چپ بکنه کم نداشتیم. قابل توجه اونایی که میگن آقا حالا مثلا یه مسئولی که با رأی مردم به یه منصبی رسید اختلاس کرد و شما میندازید گردن مردم، خودت رأی دارید. اونی که منصوب مثلا شخص رهبریه، او اگر خطایی کرد، من اگر در نهاد حاکمیتی خطایی دیدم، این رو دیگه کجایی دارم بذارم؟ یه موقع یکی خطا میکنه و همچنان داری ازش حمایت میکنی، خب معلومه این توجیهی نداره. اما یه موقع من یکی رو منصوب کردم، ظواهر ظواهر درستیه، ایشون آدم خانواده دار، آدم چه میدونم اهل علم سواد دار، حالا رفته توی منصبی رو چپ کرد، بعد از اینکه حکمو از بنده گرفته، حالا چه الانم دیگه ازش حمایت نمیکنه. آیا اینا ما میتونیم خورده بگیریم نسبت به اون شخصی که داره نصبش میکنه؟ باید فکر کنید روی حرفا دیگه. موسی بن جعفر علیه السلام وکیلهایی که وکلایی که تو شهر رو گذاشته بود، اینا پول وجوهات مردم، خمس و زکات از مردم بگیرن، همین وکلا شدن فقیه واقفی. زیاد ابن مروان، علی ابن حمزه بطائنی، فارس ابن حاتم، مگه وکیل امام عسکری نبود؟ فارس ابن حاتم قزوینی، شلمقانی مگه وکیل امام زمان در اهواز نبود؟ ادعای نبوت، ادعای الوهیت، اول امام زمان از وکالت عزلش کرد، بعد امام زمان تکفیرش کرد، فرمود هر شیعه ای او رو پیدا کرد بکشتش در ایام غیبت صغرا. یعنی میشه شما حکم از امام معصوم بگیری در ادامه چپ بکنی؟ اینجا هم دیگه اصلا هیچ صندوق رأی نبوده، همش از دونست بوده دیگه، وکیل موسی بن جعفر بوده، وکیل اهل بیت بوده، چپ کرده. کم امیرالمومنین استاندار و فرماندار داشته که ول کردن مولا رو رفتن سمت معاویه. یعنی آقا شما رو هر شاخصی بخواید دست بذارید، آدمی که کارت گارانتی داشته باشه نداریم دیگه، عملا میخواید این رو بفرمایید. واقعیت اینه که ما یه برند در بین اصحاب اهل بیت داریم که این برند، برند خدشه‌ناپذیره. اگه این برند رو پیدا کردی دیگه رضوان خدا، این کارت گارانتیه رو گرفتی و اونم باب اهل بیت. یه ذره کم راجبش بحث میشه، داریم کتابای آیه سلیمانی بزرگوار، آیه جواد، شیخ جواد سلیمانی، هیئت علمی تاریخ و مسائل علوم اصفهان، مرحوم علوم اصفهان، ایشون کتابی نوشتن رازداران حریم اهل بیت. حماسه امام سجاد رهبر انقلاب یه اشاره هایی کرده راجع به این بحث. پیدا میشه کتابای گوشه کنار که یه توضیح های راجع به باب ها داده باشن. یعنی ما امشب میخوایم ذره گپ بزنیم راجع به همین باب های اهل بیت که مقدمه بحث ما برای شب های بعد بشه. شما نگاه میکنید میبینید یه عده آدم دارید که در رجال شیعه نوشتن کان باب و علی ابن ابی طالب، این آدم در ورودی علیه. شنیدید دیگه حدیث معروف پیغمبر انا مدینه العلم و علی بابها؟ یه عده آدم هستن که مثل سلمان مثل میثم تمار، مثل رشید حجری، حالا بیایید رو امامای بعدی هم همچی آدمایی رو داریم، مثل مفضل زمان امام صادق، مثل یحیی بن ام طویل زمان امام سجاد. اینا در احوالاتشون نوشتن کان باب بود، باب امام باقر، باب امام صادق. اینا کی بودن؟ یعنی خیلی مورد اعتمادن، هر چی پول بهش بدی چپ نمیکنه. خب میگفتی وکیل مورد اعتماد مثلا، وکیلی که چپ نکرده دیگه، چرا میگی باب اهل بیت؟ خیلی نماز شب خون بودن، بهشون علم منایا دادیم، به خاطر تقوای زیاد مثلا به این نقطه رسیدن. من منکر تقوای زیادشون نیستم، اما اینا یه لمی تو کارشون هست که به این جایگاه رسیدن. 6-7 ماه پیش یه کتابی از رهبر انقلاب چاپ شد به اسم حماسه امام سجاد. دعوت میکنم حداقل نیمه اول این کتاب رو بخونید، پشیمون نمیشید. اینجا آقا یه نکته خیلی جالب و شیرینی میفرماد که فتح باب اصلا محرم بنده شد. آقا اونجا میفرماد که شما غریب به اتفاق اصحاب باب های اهل بیت رو وقتی میرید بررسی میکنید، میبینید اینها الا و لابد شهید از دنیا رفتن. حالا من یه چند تا دونه استثناتشون خورده باشه. وقتی میگه یکی رو شهیدش کردن، یعنی این آدم اهل مبارزه بوده، اهل جهاد بوده، مجاهدت میکرده، میجنگیده. یعنی وقتی به اینجا میرسی میفهمی که بابا حساب کتاب اون افراد ویژه، یعنی اگه امروز میثم تمار به علم منایا میرسه با نماز شب نیست، اگرچه نماز شب زمیمه است. امروز اگر رشید حجری به این نقطه میرسه با صرف نماز شب نیست. اینها ادب مبارزه رو یاد گرفتن. مبارزه هم نیست که سلاح برداری بری تو میدون جنگ، قراره 10 شب ما اینو حرف بزنیم. این جهادی که میگیم، مبارزه‌ای که میگیم، آدابش چیه؟ یهو تربیت نشده، چه میدونم 2 سال درس سیره امیرالمومنین نخونده، نریم منصب حکومت داری، چه میدونم علم عدالت خواهی فلان کرسی و در فلان جا بدیم دست یه جوونی، بابا ادب داره مبارزه کردن. همین جوری من فضای مجازی رو بیام توش دریده به این اون بپرم، امروز این منصب گرفته 20 سند بهش هر اتهامی بزنم، اینجوری نبوده سیره دوروری های اهل بیت. اینا رو قرار بحث بکنیم، بناس 10 شب راجع به اینا بحث بکنیم. تا اینجا رسیدیم. ویژه ترین برند در بین اصحاب اهل بیت بابهای اهل بیت هم. در بین این برندی که دوروری های اهل بیت دارن بابهای اهل بیت، به این نقطه رسیدیم که اینا شهادت طلب و مجاهد بودن. زندگی اینا رو که نگاه میکنیم، اینا خواب نداشتن، شب و روز نداشتن. خدا حفظ کنه آیت الله جوادی آمودیو، این یادگاری دارم از جلسه تفسیرشون، یادم ایشون فرمود که این عبارت و روایت معروف خیر الامور اوسطها مال صراط المستقیمی ها نیست، مال اونایی که تازه میخوان بیان تو صراط المستقیم. میگه اندازه نگهدار که اندازه نکوس، خیر الامور اوسطها، اینا مال کسایی که تازه میخوان راهو پیدا کنن. بعد ایشون مثال میزد، فرمود خیر الامور اوفرها برای صراط المستقیم درسته، بهترین کار بیشتر خرج کردنه. ایشون میفرمود کدومتون تا حالا جرأت کردین تو زندگیتون بگین امام حسن فکر کنم تندروی کرده، انقدر انفاق کرده؟ خب جرأت داره کسی هم چه حرفی بزنه؟ امام حسن یه ذره تند رفتار، یه زیادی پول خرج کرده، انفاق باید یه حدی داشته باشه، زندگی تو که اجازه نباید بدی. کسی نمیگه امام حسین آقا خودت رفتی گودال شهید شدی، دیگه چرا مثلا بچه ها رو آوردی، دیگه چرا مثلا برادرها رو آوردی، حداقل نوامیس و مدینه نگه میداشتی. امام حسین تا سر حد نهایتش رفته دیگه، امشب هم سر سفره مسلم ابن عقیل میخوایم بشینیم، مسلم هم خودش فدا شد، هم دوتا پسراش فدا شدن، یه دخترم علی ظاهر مسلم داشته که شام غریبان در غارت خیام به شهادت رسید، همسر مسلم هم خوب چند سال بعد مسلم از دنیا رفته، رقیه بنت علی. مسلم نسلش بعد کربلا قطع شد برای مسلم. کسی نمیگه مسلم یه ذره تند رفته، نه، اونی که تو صراط المستقیم خیر الامور اوفر، هرچی بیشتر خرج کنی تو نزدیک باب میشی، تازه برند مجاهد رو پیدا میکنی. این نکته اولی که راجبه مجاهد، جایگاه مجاهد باید جا میاد. نکته دوم، دو سه تا نکته باید من امشب بگم که از فردا شب بریم تو بحث آداب جهاد. نکته دومی که باید راجبش گپ بزنیم اینه که این فرضیه‌ای که در ذهن بعضی هاست، یه فانتزی از شهادت تو ذهنشون درست کردن، فرضیه غلطی. ببینید شهادت طلبی دستور روایات ماست، شک نکن. امیرالمومنین این جمله معروف شهید آوینی که اگر شهید نشوید میمیرید، این جمله امیرالمومنین نه، شهید آوینی نیست. حالا یا ایشان از امالی شیخ طوسی این روایت رو دیده و نقل کرده، چون اهل مطالعه بوده شهید آوینی آمرتضی، یا اینکه آدم میرسه به یه جایگاهی یا او تو دهنش یه چیزی میذارن که از اهل بیت نمک و بهش دادن دیگه، آدم با تقوایی بوده. هرچه هست مولای ما میفرماد انکم ان لم تقتلوا تموتوا، اگر کشته نشید میمیرید. این عبارت امیرالمومنین. ما در احد داریم که در جنگ احد داریم که بعد از جنگ امیرالمومنین در عبارات ما انگار درستن 60 تا زخم عمیقه، اما 90 تا هم بنده در تاریخ ها دیدم، یعنی تناقض و تضاد نداره. زخم روی زخم بخوره دیگه شمارشش سخت میشه. مولا وقتی 60 زخم عمیق یا 90 تا زخم برداشت، بعد احد پیش پیغمبر گریه میکرد، میفرمود یا رسول الله چرا شهید نشدم؟ یا راجع به احوالات مالک اشتر ما داریم، در صفین بدن و جنازه هر شهیدی برمیگشت عقب، نوشتن مالک اشتر پیش امیرالمومنین گریه میکرد، آقا چرا قسمت من نمیشه؟ معلومه مالک در عین اینکه مبارزه میکرد میسوخت آقا برای شهادت. اینا رو من گفتم که بدونید برای شهادت باید گریه بکنیم، شک که در این نداشته باشید، اما انگار روایات ما میخوان یه چیزی فراتر از این رو به ما یاد بدن. همه بندگی در شهادت طلبی نیست. حالا ببینید اینو میفهمید، این که ما میفهمیم رو شما هم میفهمید یا نه؟ ان من حال القصا، من حال القصا از اصحاب امام صادق بچه کوفه است، اومده مدینه یه سر به امام صادق بزنه. قلت لعبی عبدالله، میگه به امام صادق علیه السلام گفتم ادعو الله ان یرزقنی الشهاده، یا ابن رسول الله دعا کنید خدا شهادت رو نصیب من کنه. زمان امام صادق هم بس به امام زمانشون التماس دعای شهادت میگفتن. امام صادق علیه السلام یه نگاه کرد، فقال المؤمن شهید، فرمود من حال تو مؤمن هستی؟ او تلاشون برای که مؤمن باشیم دیگه. فرمود مؤمن شهیده دیگه. یه انگار یه نکته ای میخواد به ما یاد بده. باز یه روایت براتون بخونم، این دفعه از یه صحابی ویژه تر، حمران ابن اعیان یا حمران ابن اعیان. ایشون یکی از کسانیه که در روز ظهور امام زمان رجعت میکنه، جز فرمانده لشکرهای امام زمان. معلوم میشه یه صحابی خاصه، معلوم میشه از اون حرف خصوصی ها داره برمان نقل میکنه. از احوالات حمران نوشتن توی یه جلسه اگر غیبت مؤمنی میشد، دو مرتبه تلاش میکرد حرف رو برگردونه، بار سوم اگر میدید موفق نمیشه باز جلسه داره میره به سمت جلسه گناه، جلسه رو ترک میکرد. یعنی تو دینداریش آدم تعارفداری نبوده، بی تعارف دینداری میکرده. این حمران ابن اعیان میگه من پیش امام صادق علیه السلام نشستم، به امام عرض کردم قلت و جعل تو فداک، یبن رسول الله ما حال و عمار، یه ذره بر ما از عمار یاسر بگید چه جور آدمی بودم ما. قال رحم الله عمارو بایع و قتل. امام صادق فرمود خدا رحمت کنه عمارو، بیعت کرد شهیدم شد. چی از این قشنگتر؟ در بیعت علی ابن ابی طالب به شهادت بسید، قتل شهیدا، تعبیر شهیدا رو امام داره. میگه فقلت و فی نفسی، فی نفسی یعنی پیش خودم فکر کردم، پیش خودم میگفتم ما شیعون افضل من شهاده، خوش با عالم ما، چی بهتر از شهاده، اصلا من داریم این بالاتر چیزی. میگه یه لحظه دیدم امام یه اشاره به من کرد، فنظر الی فقال، امام فرمود حمران نکنه لعلک ترا انه مثل ثلاثه، نکنه خیال میکنی مثلا، حالا من نکته دارم توی این یه خطه، نکنه خیال میکنی چون عمار شهید شده اون ستا، یعنی سلمان ابوذر مقداد، اون ستا شهید نشدن پس عمار بالاتر از اوناست. ایهات ایهات، متن روایت رو دست نبردم، بخواستم دست ببرم میگفتم هیهات هیهات. حضرت فرمود اصلا و عبدا. حالا اون نکته که میخوام بگم اینه، امام نفرمود
نکنه فکر میکنی عمار از اون سه تا بالاتره. فرمود لعلک ترا انه مثل الثلاثه، نکنه فکر میکنی عمار مثل سلمان ابوذر و مقداده. هیهات. یعنی حتی امام میفرماد سلمان و مقداد و ابوذر بالاتر از عمارن، انگار اشاره به اون ماجرای سقیفه داره که یه ساعت عمار دیرتر اومد که خیلی از فهم ما بالاتره. ما انقدر یه ساعت سر دیر سر قرار با امام زمان اومدیم که دهن ما، شما خوب خودمو میگم، گنده تر زدن این حرف رو اندازه خودمون باید بشنسیم. تا اینجا میفهمیم که انگار اهل بیت دارن به ما یاد میدن مواظب باشید شهادت طلبی تبدیل به فانتزی زندگیتون نشه. یعنی چی؟ یعنی قرانی همه شهید بشن که. حالا یه سلمانی هم بود مرگ طبیعی از دنیا رفت، المؤمنو شهید. یادم یه وقتی رهبر انقلاب عیادت یه جانباز فکر میکنم شیمیایی رفته بودن، او گریه میکرد که شهید نشدن. آقا فرمود اگرچه شهید نشدی ولی مجاهد که هستی، از ما چی خواستن؟ یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین، پیغمبر شهید بشو. نه فرمود پیغمبر باید شهید بشی، پیغمبر باید جهاد کنی با کفار و منافقین. حالا اگه ختم به شهادت شد الحمدلله، دعامونه، آرزومونه. اگه نشد خیال نکنی باخت دادی. بعید میدونم کسی جرأت کنه بگه مثلا همت رحمه الله شهید همت بالاتر از مرحوم امامه، چون او شهید شد امام شهید معرکه نشد. نه، المؤمنه شهید. به این پختگیه برسیم. اون لمه چیه که من بهش برسم اگه شهید نشدم من باخت ندادم مجاهد بشم؟ حالا ببین تو دل روایت به اینا میرسیم یا نه. ما زمان پیغمبر انگار این زمان خودمون داشتیم از این داستانو که یه عده مثلا توفیق داشتن هر شب جمعه مداح سخنران مجری تلویزیون یه کاری تو زندگیش کرده، امام حسین براش نوشته هر شب جمعه کربلاست، خوش به سعادتش. حالا من بشینم با تلویزیون بگم من باخت دادم. نه، اینجوری نیست. من میخوام با آیه قرآن براتون اینو ثابت کنم. فلانی شهید شد، من باخت دادم. نه، خدا باید یه در نگه داره، علمو نگه دارن تو جامعه اسلامی. انگار زمان پیغمبرم یه عده فانتزیشون شده بود اون پرخوشگلی کنار شیش گوشه دستشون باشه، خادم دم شیش گوشه باشن. انگار دنیا دیگه مال ایناست، همه باید بدو هم به گرد پای اینا برسن. کی؟ عباس همونی پیغمبر. آقا تا فتح مکه داشته تو مکه، حالا یه شب برسیم ایشالا پرونده یادم مفصل باز میکنم، داشته تو مکه رباشو میخورده تا فتح مکه، دل نمیداده پاشه بیاد مدینه، هی یکی دوتا میکرده، دوتا چهارتا میکرده، میارزه بریم مدینه، نمیارزه. پروندهش ایشالا مفصل باز میکنم براتون. فتح مکه، تازه اومده مدینه، مناسب مکه رو پیغمبر روی مصلحتی حالا یه جور دیگه ای تقسیم کرد. بالاخره شما باید بدنه یه جامعه رو در تقسیم بندی مناسب نگاه بکنید. عتاب ابن اسید بنی امیه بود، فرماندار مکه بود. اصلا مگه میتونی تو علی ابن ابی طالب و فرماندار مکه کنی؟ مکه ای که وجودش بغض به علی ابن ابی طالبه. عبدالله ابن عمر میگه علی 70 تا از سران قریشو کشتی، چی جوری قریش خوب به تو به دل بگیره؟ معلومه همه مبغضت. نمیشه این شهر محب علی بشه. بعد مولا وقتی آیات براءت از مشرکین رو رفت مکه بخونه، همون داستان معروفی که خلیفه اول رفت جبرئیل اومد یا رسول الله یا خودت باید آیات براءت رو بخونی یا یک کسی از جنس خودت، امیرالمومنین رفت آیات براءت از دست اولی گرفت، عازم مکه شد. امیرالمومنین میفرماد تو شرایطی آیات براءت رو خوندم که اگر مردم مکه میتونستن، بعد فتح مکه این آیات رو حضرت خون دیگه، اگر میتونستن هر عضوی از بدن من علی و علا جبلن روی یکی از کوههای مکه قرار بدن، به چه شکل؟ اربن، به صورت اربن اربا و تیکه تیکه، هر تیکم روی یک کوه مکه بذارن به خاطر بغض به من علی، لفعله، قطعا این کار رو انجام میدادن. حتی اگر تو این مسیر جانشون، مالشون و نوامیسشون رو از دست میدادن، اینقدر وجودشون بغض به علیه. اگه میشه تو این مکه من علی رو فرماندار کنم؟ لذا من پیغمبر الان میخوام منصب حکومتی که هیچ، منصبای معنوی مکه رو هم تقسیم کنم، باید به یک کسایی بدم که وجهه دو طرفه دارن. هم بنی امیه یا مثلا قبولش دارن، هم بنی هاشم. نه اینکه آدم خوبی ها، امروز چون داره در عرصه سیاست دو دوزه میزنه میخواد همه را نگه داره، عیبی نداره. من پیغمبر مکه رو با این آدم نگه میدارم که به هم نریزه. لذا این منصب معنوی های مکه رو پیغمبر داد به عباس. مثال میزنم به ذهنتون تقریب بشه، خدا میدونم اصلا نمیدونم الان مسئول قرارگاه اربعینمون کیه، واقعا نمیدونم. لذا اینو میگم که هیچ غرضی در حرفم ندارم. فرض کنید یه کسی مثلا مسئول عتبات عالیات ما باشه، مسئول ستاد اربعین باشه، یه مقام معنویه دیگه. فردا بخوای بره انتخابات مثلا ریاست جمهوری شرکت کنی، اصلا اینو شاید منصب مدیریتی حساب نکنن که تایید صلاحیت. مثال میزنم، ما یه منصبی داشتیم تو مکه، مسئولیت سقایت الحاج، سقایی حاجی ها، یعنی مسئول چاه زمزم بودی، حالا حجمه نشی رو آب زمزم. یه مسئولیتی داشتیم تو مکه، مسئولیت کلیدداری بیت الله الحرام. او کلید حرم دست یکی باید باشه بالاخره دیگه، یکی باید تولیت حرم بشه دیگه. حالا اگه به یکی تولیت حرم دادی، من تولیت حرم نشدم باخت دادم. سب کن، عباس عموی پیغمبر شد مسئول سقایت الحاج، شیبت ابن ابی عامر رفیق عباس عموی پیغمبر شد مسئول کلیدداری بیت الله. امیرالمومنین کجاست که بهش منصب نمیدید؟ علی اردو جهادی. تمام اون عبارت ها، فضائل نابی که برای امیرالمومنین اومده رو وقتی برید نگاه بکنید، بعد از یه اردو جهادی یا بعد از یه جنگ سخت برای علی اومده. ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، مال جنگ خندق. لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، مال احد. حدیث منزلت، انت منی به منزلت موسا، به منزلت هارون به موسا، فا انهو لا نبی بعدی، با این قید که بعد من پیغمبر نیست، مال جریان تبوکه. اونجا مولا بذل آبرو کرده، بعدی وقتی اینو توضیح بدن که اونم خودش یه جهادی بود، اینقدر انگ فرار از جنگ مولا زده بودن، فراگیر شد توی مدینه. عثمان رسمن مولا رو مورد اتهام قرار میدن، گفت تو فراری تبوکی، با اینکه پیغمبر دستور داد علی بعد فتح مکه من و تو با هم نباید مدینه رو ترک کنیم. ترک مدینه یعنی سقوط و کودتا. چرا که بعد فتح مکه الان بیش از نیمی از مدینه منافقن. حتی بنده در الصحیح من سیرت النبی سید جعفر مرتضی عاملی دیدم این عبارتو که سید میگه امیرالمومنین تو مدینه است، منافقین زمان تبوک که مولا رفته مرزهای عربستان و اردن، منافقین تو مدینه به دنبال اسیر کردن نوامیس پیغمبر بودن. یعنی فضا پرخفقانه. مولا باید توی بعد فتح مکه دیگه هیچ جنگی نداره که پیغمبر و علی با هم مدینه رو ترک کنن، یا یکیشون از مدینه خارج میشه یا هر دو در مدینه میمونن، سریه میشه مثل جنگ موته، علم دست جعفر طیار، هم علی هم رسول الله سلام الله علیه ما هر دو در مدینه. بابا علی هر کاری داشته میکرده اردو جهادی بوده. حدیث غدیر خمش هم شما نگاه کنید، مولا قبل غدیر خم کجا بود؟ اردو جهادی یمن. یعنی همه داشتن خیلی شیک تو کجاوه های شطورشون با باد بزناشون میرفتن حج، علی رفته یمن، اونجا یه کاری جهادی است بعد انجام بدم بعد برگردم. هر فضیلتی ادعا کردم پاش بایستادم، فضیلت نابهای امیرالمومنین بیارید من بهتون میگم قبلش علی جهادی کرده این فضیلت اومده. عباس و شیبه دوتایی شروع کردن و مسخره کردن. علی اصلا تو بلدی سیاست بازی ها، بعثت پیغمبر کی بود؟ تو داشتی خرج پیغمبر میشدی، لیلت المبید به سرش خوابیدی، این همه خودتو بیابرو کردی، سنگ خوردی آره پیغمبر، این همه تو جنگ و خرج پیغمبر شدی، تهش چی؟ ما یه سال بعد فتح مکه اومدیم، من شدم مسئول سقایت الحاج چاه زمزم، شیبه میگه من شدم کلیددار بیت الله، پر بزرگه دمشیش میشه دست منه، تو چی رسیده؟ یعنی همین چو دوباره تو مدینه رسول الله هم افتاده که آقا انگار یه عده تا یه ذره رایحه مسئولیت میاد در فضای انقلاب میپیچه، همه این تشنگان خدمت میشن انگار. آیه نازل شد، آیه در سوره توبه است، ان شاءالله که شما رو آیه رو یادداشت کرده باشم. ف فکر میکنم آیه 12 توبه باشه. یا رسول الله، اجعلتم، پیغمبر، اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام، خیال کردی حالا مسئول سقایی حجاج شدی، خیال کردی کلیددار بیت الله شدی، امارت المسجد الحرام، کمن آمن بالله و الیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله، شما مثل اونی هستیم که مجاهده در راه خدا، بود و حالا حالا تا به گرد پای علی برسی. میدونی میخوام چی بگم؟ اصلا قشنگ خدا داره اینجا میگه من عیار رو به تعداد سفر کربلا رفتنت نمیدم، من عیار رو به کربلاهایی میدم که خطر کردی رفتی، من عیار رو به جهادهات میدم. یعنی اگه وسط این اتوبان ستاری شما برای دین خدا بیابرو شدی، کتک خوردی، آبروتو خرج کردی، صد تا کربلای عباس عموی پیغمبر میارزه که تسلیم اندازت خونش که چند تا کربلا. یه روایت براتون بخونم، اینم وقتم چقدر اجازه میده، یه روایتو بخونم دیگه یواش یواش بحثو جمعش کنم. شاید زیاد پای منبر را شنیده باشید، اما یه بار شنیدنش از مام خیلی راه دوری نمیره. معروف آقا این روایت که پیغمبر یه روزی اصحاب اومدن پیشش، روایت اگه اشتباه نکنم در اعمالی شیخ طوسیه، اومدن اصحاب پیش رسول الله، یا رسول الله فلان کس رو دیدی؟ یه سفر دریایی رفته، رکب البحر، رفته زارن اطلب و سین، رفته به سمت منطقه حالا شرق دور، خاور دور، یه باری آورده و یه پول و پلهی به هم زده، جنس آورده اینجا، یهو مثلا جنس 3-4 برابر قیمت فروخته، یه شبه راه 100 ساله رو رفته. پیغمبر فرمود به کسی که مال دنیا داره غبطه نخورید، الا به کسی که با مال دنیاش در راه خدا انفاق میکنه، به اهل انفاق غبطه بخورید. بعد پیغمبر فرمود میخوان یکی رو بهتون نشون بدم توی مدینه. تا امروز صبح فقیرترین آدم مدینه بود، اما امروز که دارم باهاتون صحبت میکنم پولدارترین آدم مدینه است. اگر ثوابای این آدمو به 7 آسمان و زمینیان بدن، سهم هر کس اینه که همه گناهایی که کرده بخشیده میشن، تغفرتون رو بهمون جمیع با دوباره دارم هم دیگه نمیخوام وقت گرفته بشه. گفتن آقا چیه که تو امروز صبح بدبخترین بوده، امروز پولدارترین آدم مدینه است با نگاه پیغمبر. فرمود انظر الی من دخله، ببین کی داره در مسجد بود. فنظر الی الباب، نگاه به در کردن، دیدن یه پیر رجلون رسل هیئه، رسل هیئه یعنی لباسه پاره پوره، هیئت دیگه شکل، یه پیرمردی وارد شده لباسه پاره پوره است. این اصحاب اومدن بهش تبریک گفتن هنیان لکه، چی کار کردی تو امروز که پیغمبر فرمود پول دارتنی آدم روی زمینی الان؟ گفتم من کاری نکردم. من فکر کن پیغمبر فرمود امروز صبح یه کاری کردی. گفت والله صبح در خونه اومدم بیرون و انا یحتاج الی امر، محتاج به یک امری بودم، مثل اینکه کارگر روزمزد باشی، صبح که در خونه زدی بیرون دیرت شده باشه. میگفت ترس برم داشته بود که به این کاره میرسم یا نمیرسم، یعنی عجله داشت. میگفت رسیدم در خونه علی ابن ابی طالب، معامله کردم با خدا، گفتم من حاضرم حاجت امروزم فاتتنی، فوت بشه، اما عوضش کنم با چی؟ النظر و الی وجه علی ابن ابی طالب، علی رو تماشا کنم. چرا که از پیغمبر شنیدم النظر و الی علیه عبادت، نگاه به چهره علی عبادته. سوالی که اینجا به ذهن من طلبه میاد اینه، آقا صبح تا شب توی مدینه 1000 تا آدم به علی نگاه میکنن، چرا تو پول دار شدی؟ چرا تو اینقدر ثواب بردی؟ سوال دیگه. آقا با محبت نگاه کرده، حواسش به اون روایت پیغمبر بوده، یعنی این همه آدم تو مدینه هیچی با محبت به علی نگاه نمیکنه، انصار که محبت رو مولا دارن، به اونا چرا همچین قیمتی نمیدن؟ نکته این لم روایت تو همین خط میگه من انت عوضنی، عوض کردم، معاوضه کردم، حاضرم حاجتم فوت بشه، اما در قبالش علی رو تماشا کنم. یعنی برای عبادت ریسک کرده. مثلا شده برف و بوران، دومت نشسته بگی نماز اول وقتم عقب نیفته ولی تو این برف سرما بخورم، مریض میشم ولی نماز اول وقت عقب نیفته، این نماز اول وقت میشه جهاد. لمو امشب بهتون دادم، برسم فردا شبم توضیح میدم راجبش. این راجبه این ریس کردنه باید یه ذره گپ بزنیم. لمشین آقا، این همه آدم با محبت به علی نگاه میکنن، تو نگاه با محبت به علی داشتی، در قبالش هزینه هم دادی، حاجتت فوت شد. تو کسی هستی که امروز اگه تمام آسمان و زمین در ثوابت شریک بشن، گناه همه بخشیده میشه. اینجا قیمت مجاهد پیدا میشه که چیه؟ اجعلتم سقایت الحاج، آده رفتی مسئول چای زمزم شدی؟ کمن آمنه به الله و الیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله. بودو حالا حالا تا به گرد پای مجاهد برسی. گفتم دیگه امشب هم سفره آقای پهنه که بینی و بین الله جهاد کرد. اولین جهاد مسلم ابن عقیل این بود. مسلم دلش میرفت حسین رو نگاه میکرد. دو تا عبارت براتون میخونم. یک، وقتی از مکه را میافتاد نوشتن مسلم و ابی عبدالله همدیگر را بغل کرده بودن، عین بغل کردن حسین و قاسم تو کربلا، مسلم و ابی عبدالله از فرط گریه بیحال شدن افتادن. یعنی برای این آدم یه ساعت فراق حسین سخته. دوم، میرزا خلیل کمرایی در عنصر شجاعتش میفرماد، میگه مسلم رو مرکبش نشست از مکه راهی کوفه بشه، را افتاد دیدن مسلم همینطوری بعد میگرده عقب، حالا مرکب داره میده، پشت سر خیمه حسین رو نگاه میکنه. مسلم ناراحتی کوفه میریم. نه به خدا، مهمتر از دیدن ولی خدا اطاعت ولی خداه. دارم میرم امر ولی و زمین نذارم، اما خب دل دیگه، دلم پیش حسین و قافله حسینه. مسلم اومد کوفه، نوشتم الفتوح ابن حسن مرده. روزای اولی که مسلم کوفه اومد، مردم کوفه واشوقا میگفتن، انقدر شوق داشتن، هدیه برای مسلم میفرستادن. نوشتن مسلم هدایای کوفیان قبول نمیکرد، هدایاشون قبول نمیکرد، هدایای کوفیان قبول نمیکرد. شاید این روزای آخر ما دلیلشو بفهمیم که اون روز برای چی مسلم کادو نمیگره. بدهکار این مردم نامرد نشد. مثل همچین روزایی هم حالا حدود 20 روز پیش مسلمو گرفتار کردن در کوفه. ویلهبون النار علی رأسه، نامردا از پشت بوماشون چوب نخل آتیش میزدن رو سر مسلم، میریختن. مسلم سوخت و گرفتار شد. خیلی روزه ها داره مسلم ابن عقیل. من اینقدر که صدام یاری بکنی یکی دو تا شب رو براتون میگم، یکی دو تا شب فقط براتون بگم. امسان داشتم ورق میزدم الفتوح ابن حسن رو، راوی میگه من توی یکی از منازل بینه مدینه و کوفه ابی عبدالله رو دیدم بعد شهادت مسلم بود. آقا به من فرمود چه خبر از کوفه؟ گفتم آقا قد قتل مسلم و هانی، مسلم و هانی رو کشتن. آقا فرمود دیگه چه خبر؟ من آتیش گرفتم با این جمله، آقایم سوختم با این جمله. راوی میگه به ابی عبدالله گفتم و سبیان یجرون به ارجل ما، دیدم این بچه های قد و نیم قد پاهای مسلم و هانی رو زمین میکشیدن تو کوچه های کوفه. خیلی من روی عبارت فکر کردم، اینا وقتی بدن پهلوون رو میدن دست بچه های قد و نیم قد که تحقیرش بکنن، جنازه‌ش رو تو کوچه ها بگردونن. یا فرج الله، خودت کمک کمک این حرف رو بتونم جا بندازم، اینا دختر بچه اسیر گیرش رو بیافته چرا؟ یه عبارت میگم و تحویل میدم روزه رو، شب اول محرم زیاد اذیتتون نکنم. دستور داد گو هانی رو ببرید بازار قصابای کوفه، سر از بدن هانی جدا کنید. سر مسلم هم انگار کنار دارالعمار جدا کردن، بدنشو آوردن کنار بدن هانی. گو بدن اینا رو آویزون کنید. به چه شکلی؟ به چه هیئتی؟ فاخرج الى السوق الى موضع یبایع فیه الغنم فضربه به سیف، هانی و سرشو از بدن جدا کردن. فقتله ثم امر عبیدالله ابن زیاد به مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه رحمهم الله فسلبا جمیعا منکسین. نانجیب گفت بدن هر دوشون رو مثل گوسفندی که جلو در قصابی آویزون میکنن، منکسین یعنی برعکس، بدن اینها رو وارونه آویزون کنید، عبرت همه کوفیان بشن. من در عبارات تاریخ میدیدم خدای شب اول محرمه همینطوری به ذهنم مهیای گفتن این حرف نبودم. نوشتن ابن زیاد اینقدر بیرحم بود در سابقه و پروندش، نوشتن حتی زن مسلمان رو هم او اربا نربا کرده بوده. این ابن زیاد یه روزی قرار نوامیس آل الله بیان کوفه اسیر دستش بشن. نوشتن بدن مسلم و هانی رو بردن محله کناسه. نانجیب گفت کناسه محله شرابخارها و مبغزین علیه، ببریدش کناسه سنگ به بدن مسلم بزن. نوشتن آقا کناسه که بردم یه دونه گلم رو بدن مسلم نیفتاد، همه با سنگ به بدن مسلم جسارت میکردن. این سبیانی که یه جرون به ارجله ما، اینا تو محله کناسه مبغزین علی بودن. گریه کنها در بعد به ورود به کوفه نانجیب گفت دختر علی رو ببرید کناسه. و یطاف و فل اسواق ناحیه مقدسه میگه زینب و طواف دادن در بازارهای